اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجيل در فرج امام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق داشتیم بحث اخلاق رو و نسبت اون رو با مجلس عزای سید الشهدا علیه السلام و البته حالا وارد این نسبت بشیم، انشاءالله شما متذکر میشید که با آنچه که به حضرتشون منسوب است یا به اهل بیت علیهم السلام داشتیم این موضوع رو با هم گفتگو می کردیم. اون چیزی که رسیدیم پس از گفتگوهای لازم و مقدماتی که توی این موضوع می بایست بهش توجه کنیم، به این رسیدیم که ما وقتی که سخن از اخلاق در واقع می کنیم باید یه عقلی رو در انسان در واقع بهش توجه بکنیم، قبول بکنیم که انسان عقل داره که به واسطه اون ارزش‌ها، خوبی‌ها و بدی‌ها نزد انسان در واقع به عنوان یه حکم تخلف ناپذیر و به عنوان یک باور، یک بینش در ما که تبدیل در صورت نمی‌گیره، این در ما هست، این خلقت خدای متعال و لطف خدای متعال به ما. و اگر این مبنا رو نپذیریم اصلا بحث اخلاق منتفی. دو رکن هم در جامعه از ارکانی بود که بهش توجه کردیم، باور توحید و معاد بود. دیروز ما بحث خلاصه کردیم، جمع‌بندی کردیم و گفتیم بالاخره این عقل و این توحید و این معاد و این موارد، بحث فطرت و اینها مسائلی بود که در اخلاق اگه اینا نباشه ما موضوع اخلاق اصلا نمیتونیم به صورت ماندگار و به صورت ثابت و قابل تکیه دنبال بکنیم. من عرض کردم خدمتتون که موضوع اخلاق بالاخره تو این سالیان موضوع پردامنه ایست. اگر کسی علاقمند بود میتونه بیشتر مطلب رو دنبال کنه و مطالعه بکنه. ما به قدر سهممون توی این مجلس در واقع به این موضوع پرداختیم. خب بحث رو از اینجا شروع میکنیم که محور در اخلاق چه در تکوین چه در تشریع خدای متعاله و بحث توحیده. عقل مخلوق اوست. اینکه عقل ما تشخیص میدهد از باب اینکه نوری داره، این عنایت خدای متعاله. فطرت که خدا ما رو بر اون فطرت خلق کرده، فطرت الله، فطرت خدای متعال، اون در واقع خلقت خاصی که خدای متعال خلق فرمودن و اون خلقت. به هر صورت همونطور که در عالم تکوین، همونطور که در اعتقادات، همونطور که در همه جا محور و اصل و اساس و بنیان و رأس و سرچشمه توحیده، اول الدین معرفته، تو اخلاق هم همینطور. لذا ما اگر داریم عقل و نظر میکنیم عقل خداداد رو میگیم، اگر معاد رو داریم در نظر میگیریم معادی رو در نظر میگیریم که خدای متعال مالک یوم الدینه نه اینکه معادس دیگران باشه. نه فعن شاهده و الحاکم، آنچه که در دنیا رخ میدهد شاهدان خداییست که احد واحد است و ما برای او داریم به توجه به او زندگی میکنیم و همو حاکم است و او احکم الحاکمین. اجازه بدین بحث رو چون ما وعده کردیم که از امروز به بعد دیگه وارد اون متن بحث و نتیجه گیری بشیم. یک روایت از امیر المؤمنین علیه السلام رو اینو محور قرار بدیم و در واقع از این انشاءالله وارد بحث بشیم. ببینید، من میخوام انشاءالله آدم اخلاقی بشم، انشاءالله میخوام من آدم خلیق متخلقی بشم انشاءالله. خدایا سرچشمه اخلاق کجاست؟ اون رأس اخلاق، اساس اخلاق، اونجایی که اخلاق از اونجا جوانه میزنه، از اونجا باز میشه، از اونجا در واقع سر باز میکنه، از اونجا آغاز میشه، اونجا کجاست؟ حضرت فرمودن التقوا رئیس الاخلاق. التقوا رئیس الاخلاق، رئیس رأس یعنی اون سر، اون سرچشمه، اون اصل، نقطه جوشش. حالا مثلا ما اگه بخوام مثلا تمثیلی کرده باشیم، میگیم الان ماها که مثلا زندگی میکنیم، این رأس ما در واقع همه چی رو داره کنترل میکنه و میبینه. عنایت میفرمایید التقوا رئیس الاخلاق. تقوا یعنی چی؟ تقوا در لغت که ریشه تقوا وقایه هست، یعنی وقایقی فعلشه که از مشتقات و از افعالی که از این ریشه می سازند، همون چیزیست که ما در قنوت گاهی می گیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. و قنا عذاب النار، ق یعنی حفظ کن، قنا حفظ کن ما را عذاب النار، از عذاب آتش، خدای ما را از عذاب آتش حفظ کن. وقیه که ریشه است یا وقا یعنی حفظ کرد، حفظ کرد. این حفظ کردن، حالا تقوا بر مبنای لغت توضیح داره، بر مبنای روایت و آیت قرآن توضیح داره. ما برای این که بتونیم یه توجهی کرده باشیم که بحث رو پیش ببریم، اگر شما خواستین بدانید مثلا تقوا رو ما چی معنا میکنیم، یه معنای بسیط که قابل توسعه است، معنای بسیطی که قابل توسعه است اینه که بدانی اون چیزی که تو رو امر به تقوای او میکنن بدانی هست و رفتار مناسب و متناسب با او رو انجام بدی. توی جایی نشسته ایم، مثلا ما چند تا جوون داریم میگیم، میخندیم، یکی میاد کنار من میگه ببین یکم آرومتر بخند، حاج آقای فلان اینجاست، یکم صداتونو بیاریم پایین، پدرت آمد. ببینید پدرت آمد یا حاج آقای فلانی اینجاست، این یک گزاره خبریه، داره به من خبر میده. بچه ها دارن توی کلاس تو سر کله هم میزنن، یکی میگه بابا معلم اونجا نشسته. اینا فقط خبره، ولی این خبر برای من یک پیام عملیاتی داره. پیام عملیاتی هم این نیست که مثلا چجوری بشین، دستت رو زانود باشه، نگاه چی باشه، اینا هیچ کدوم نیست. پیام عملیاتیش اینه که حضور او را بدان و مطابق حضور او ادامه بده. لذا پیش پدر خنده حرام نیست، ولی خنده سبک بده. دقت فرمودین؟ یعنی من اگر بدونم پدرم هست، رفتارم یه مقدار مثلا مؤدبانه تر میشه، سنگین تر میشه انشاءالله. اتقوا الله، خدا هست، حرمت حضور خدا را نگه دار. نگه دار یعنی حفظ کن. وقیه گفتیم حفظ کردنه. اتقوا الله یعنی این، تقوا یعنی این، یعنی بدانی خدا هست. الان ما توی مجلس داریم با هم گفتگو میکنیم، درسته؟ ببینید اگر من توی این مجلس تنها بودم، کسی هم فیلم برداری نمیکرد، شاید خسته بودم دراز میکشیدم، مثل دارم میگم. ولی وقتی که این کسانی که اینجان حضور دارند، من در محضر اینا این کارو نمی کنم. این ریا نیست، دقت کنید، این ریا نیست، این یعنی من این حضور رو دارم درک می کنم، این وضعیت رو درک می کنم، درسته؟ خب حالا هر جا که هستی بدون خدا اونجام هست، هو معکم اینما کنتم، دعوات شده با کسی، میخوای بری توضیح بدی بحث کنی، اب نداره. وقتی داری میری توضیح میدی بحث کنی دعوات شده، خدا رو هم با خودت ببر. ببر نه، اصلا خدا هست، خدا رو هم ببین کنارته. شما اگه با کسی بگو مگود بشه، با پدرت برید، با چه ادبیاتی سخن میگی؟ پدرت نباشه خدای نکرده ممکنی ادبیات مثلا بدی رو به کار ببری، درسته؟ خب خدا کنارته، حالا خدا کنارت هست، حالا بحث کن، توضیح بده، توضیح بخوا، مثلا شاهد بیار، هر کار میخوای بکنی بکن. دقت فرمودی؟ میشه تقوا. خب ببینید، به جای اینکه ما بشینیم اینجا توضیح بدیم، مثلا یه لیست عریض طویل درست کنیم، انسان نباید حریص باشد، انسان نباید این گونه باشد، انسان باید این گونه باشد، هی همین رو بنویسیم بیان پایین، حضرت یه شاه کلید به ما دادن که همه چی رو درست میکنه، تنظیم میکنه. گفتن تقوا داشته باش، حضور خدا رو ببین. نشستی داری پچپچ میکنی، ما من نجوا ثلاثه الا وهو رابعهم. ستایی نشستین داریم پچپچ میکنید در گوشی، موبایل دستته، دقت کنید، میخوای بزنی یه چیزی رو به دیگران ارسال کنی. ببین، یکی از کسانی که بهش ارسال میشه خداست. حتی من دارم این تعبیر رو به کار میبرم، خدا که قبل از ارسال میداند، ولی حالا تعبیر برای این که یکم خودم رو جمع کنم. من یه جایی رفتی میبینی دوربین نصبه، خودتو جمع و جور میکنی، نه؟ مدل غذا خوردنت مؤدبانه تر میشه، رفت آمدت، حرکاتت، سکناتت. خب این دوربین همه جا هست دیگه، خدا هم سمیع هم بصیره دیگه. خب کافیه من تمرین کنم. ببینید الان که من دارم عرایض تقدیم شما میکنم، این حالتی که اینجا نشستم، شمایی که چند، حالا من چون اینو میگم که دوستانی که مجازیان بشنوند، شما چند نفر بزرگوار که اینجا هستید، خب ببینید، من شاید روز اول برام سخت بود بگم آقا توی جمعی که آدم رسمی بشینه، منم بخوام الفاظی رو استفاده بکنم که مثلا توش اینجور نباشه، راحت نباشم تو حرف زدن، یکم مؤدبانه باشه، مثلا میگم، شاید روز اول سخت بوده بر من، ولی عادت کردم، اینو لطف خداست. خب الان برای من زحمتی نداره مؤدبانه حرف زدن، برای شما هم زحمتی نداره مؤدبانه حرف زدن، به شرطی که اینو بپذیریم. شما الان تو محیط کاریتون، شما تو مجالس رسمی، سمیناری میرین، کنفرانسی میرین، کلاسی میرین، چجوری حضور پیدا میکنین؟ خب اگه این آسانه، خب خدایا رحم کن، از صبح که بلند شدی در محضر خدا زندگی کن، پیش امام زمان زندگی کن. یکی از این آدمایی که خیلی خیلی صاف و ساده و صادق بود و خدا بهش توفیق داده بود، بالاخره حالا یه چیزایی گاهی خدا نور میده به کسایی، میگه ببین، یا برو تو خونه امام زمان زندگی کن، یا امام زمان رو ببر تو خونت زندگی کن. چقدر قشنگ میگه. ببینید روز اول سخته، آدم کلافه میشه، ای داد بیداد، پدرم مثلا حالش خوب نیست، اومده خونه ما، قرار پیش ما باشه، من میخوام سر بچه‌م داد بزنم، نمیشه. بابا میگه چرا با نوا اینجوری برخورد میکنی؟ میخوام با همسرم مثلا اینجوری حرف بزنم، بابا میگه این چه مدل برخوردی، هی گیر میده. خب روز اول سخته، روز دوم سخته، پیش خودم میگم با روز سوم پدر بالاخره میره جای دیگه، حالا قرار پدر بمونه. خب دیگه من بعد یه هفته دو هفته آدم میشم انشالله، حرف زدنم عوض میشه. التقوا رئیس الاخلاق. چرا التقوا رئیس الاخلاق؟ ببینید مایه های اخلاقی، بن مایه های اخلاق، همه اونا در وجود ما هست، همش در وجود ما هست. اینا کی گل میکنه؟ اینا کی عطرش جان منو پر میکنه؟ موقعی که تقوا داشته باشه. خدا رو نبینم دیگه همیشه توجیه میکنم، دروغ رو توجیه میکنم، کلا برداری رو توجیه میکنم، ناسزا رو توجیه میکنم، غیبت و تهمت که با موبایل دارم مردم آبروشون رو میبرم و دروغ پخش میکنم، همه اینا رو توجیه میکنم. چه دروغ ها که تو همین موبایل، و متاسفانه آدم گاهی میبینه آدمای بسیار مقید و با تقوا، آدم نشسته میگه آقا دیدی راجع به فلان روحانی فلان کلیپ اومده. یه بار کمتر از یک سال پیش بود، یه کلیپی به من نشون داد یکی از دوستانی که در خدمتشون بودم، گفتش آقا این کلیپ اصلا منو زندگیمو به هم ریخته، یکی از روحانی‌ها ببین چی گفته راجع به احکام اسلام. من گوش دادم، خود منم اصلا به هم ریختم، گفتم ببینید من الان نمیتونم چیزی بگم. چند دقیقه بود، گفتم میشینی برای من یه جوری بفرستین من ببینم. نشستم دقیق لبخوانی بکنم ببینم این روحانی داره همین کلماتو میگه، دیدم همین کلماتو میگه. گفتم ای آخه چطور یه روحانی؟ بعدم مجلس هم نشون میداد که مثلا روحانی داره صحبت میکنه، یه مجلسی هم هست دیگه، تو مجلس داره صحبت میکنه. خیلی بر من عجیب بود. من به یکی از نزدیکان گفتم میشه لطف کنی ببینی این سخنرانی که این کلیپ 3-4-5 دقیقه‌ای این کجا بوده، اصلش یه سخنران چی گفته. ببینید سخنران داشته سخنرانی میکرده، مثلا داشتیم گفته نقش زن در اسلام این، اسلام به زن اینجوری نگاه میکنه، اینجوری 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 اینجور. یکی از فلاسفه راجع به زن این رو گفته، دو نقطه، بعد شروع کرده قول اونو گفته، این از اینجا کات کرده. قول اون کسی که اون فیلسوفی که راجع به زن گفته و زن رو خیلی خار کرده و استخفاف کرده، اونو به عنوان سخنرانی این پخش کردن تا آخرش. اینقدر من راجع به این روحانی فوش شنیدم، اینقدر بدگویی شنیدم، اینقدر نفرین شنیدم. این آقا به خودش زحمت نمیده، میگه بابا این فضای مجازی اصلا اسمش مجازیه، هر دروغی رو میشه توش پخش کرد، هر بخیه زدنی رو میشه توش گذاشت. شما میدانید نوع نزاهای ما که تو خانواده است مال سوء تفاهمه. فضای مجازی اساسش سوء تفاهمه. اصلا رغبت افراد به فضای مجازی اینه که راحت میشه دروغ گفت، راحت میشه دروغ گفت، راحت میشه زایع کرد. خب حالا این کلیپو میان پخش میکنن که من بعد یه هفته، حالا کار ساده ای هم نبود، بالاخره آدم رو بگرده یه چیزی پیدا کنه، بعد یه هفته آدم پیدا کنه بره به اون کس که چیز کرده نشون بده، وقت بزن تو سرش بگه عجب خاکی به سر ما شد، چرا ما پشت سر این حرف زدیم. و قص علی هذا فعلله و تفعلله، برو سراغ بقیهش. ببینید اینو من ببخشید چون تو دانشگاه مکرر شنیدم. ببین اینایی که میرن، اینایی که حالا الان کمتر نیست در واقع دیگه، یه سری جوان بودن، اینا رو رسانه اینا رو با اسم مدافعان حرم ازشون تبلیغ میکرد. خب یه دو عادتشون این بود مسخره کنن اینا رو، اینا برای پول میرن، برای فلان میرن، برای فلان میرن. تو اینا یه آدم پیدا نمیشه؟ تو اینا 4 تا آدم خالص نیست؟ ببینید این حرفا رو خواهشن ما که نباید اینا رو دیگه از جانب دیگران نیت تراشی بکنیم، بگیم نه آقا اینا علکی جوگیر شدن. هممون جوگیریم ما، خب همه تو جو زندگی میکنیم. آخه طرف همه زندگیشو گذاشته. ببینید غیرت یه آدمو ببینید، همسرش میگه که ما با هم صحبت میکردیم، یه انگشتری براش من خریده بودم، گفتم رو انگشتری چی بنویسم، همین آقای حججی که مدت ها پیش صحبتش، رو انگشتری چی بنویسیم؟ گفت ببین اسم اصل صدیقه سلام الله علیه را حک کنیم، که اگر بلایی سر ما اومد ما رو خواستن بکشن، این انگشتر رو ببینن، به همین انگشتر اونو بیشتر کباب شن. ببینید این رفتارهایی که ما داریم میکنیم، هر کسی که ازش به خوبی یاد میکنن، ما با یه ترفندی، با یه 4 تا جمله‌ای کار او رو، شخصیت او رو، نگاه او رو همه رو به مسخره میگیرم. خب من از شما میپرسم ای جوانی که تو این مملکت داری زندگی میکنی، خب اون که دروغه، اون که جوگیر شده، اون که فنا، تو چی هستی؟ تو چی کار میکنی؟ نکنی یه وقت خواب صبحت به هم بخوره، نکنی یه وقت بلند شینی میشد مناجات کنی، وقت اونا رو برو ببین چجوری زندگی کردن. ببینید اینایی که تلویزیون نشون میده، گاهی جوانه بابا نگاه کنن، اینایی که زمان جنگ بودن، این جوانهایی که زمان جنگ بودن، اینایی که با اون مدافعان حرمه، ببینید نگاه کنید، اب نداره بگین آقا دوتاش دروغه، خب یه دونش رو راست بیانگارید، برید تحقیق کنید بشناسین طرفو، چون من چند تا اینا رو میشناسم. آدم نگاه میکنه واقعا 4 ستون بدنش میلرزه، میگه اینم آدمه، منم آدمم. من یه بار عرض کردم، گفتم ما به امام زمان علیه السلام عرضه میداریم، یا صاحب الزمان، به خدا عرضه میداریم، اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، ولی خدایا ما میخوام اعوان انصار امام زمان علیه السلام باشیم، ولی فقط برای کارهای فرهنگی، برای کارهای لایت. اما اینجوری که از زن و بچه جداشیم بریم سختی بکشیم، آخه که چی؟ من نمیگم باید این کارو کرد خود سر، اصلا بحث من این نیست، اما یه نفر یه غیرتی کرده، میدونی مسخره کردن من توجیه تنبلی خودمه. به هر تقدیر عرض به خدمتتون که من هر کاری تو دنیا میکنم، اگر بدانم خدا با منه، من فکر کنم اصلا همه وجودم تنظیم میشه، تمام بردارای وجود من تنظیم میشه. التقوا رئیس الاخلاق. حالا عنایت کنید در سوره شعرا ملاحظه بفرمایید، انبیا که آمدن همه گفتن افلا تتقون، بعد گفتن اتقوا الله و اطیعون. تقوا رو تو قرآن دنبال کنید، تقوا رو تو روایات دنبال کنید، اصلا میبینید همه جا رو پر کرده. ببخشید، تقوا نباشه بقیه شوخیه. من و شما خدا رو بیرون کنیم، حالا با هم بشینیم حرف اخلاقی بزنیم؟ کی میبینه؟ کی میفهمه؟ کی میخواد یعنی و الله المسیر سرنوشتن به سوی کیه؟ اگه اینو حذف کنی که اصلا شوخی داریم میکنیم با هم. لذا التقوا رئیس الاخلاق ما از اینجا آغاز میکنیم. حالا عنایت بفرمایید. برای اینکه من به تقوا نائل بشم چیکار باید بکنم؟ یعنی من برای اینکه آدم با تقوایی بشم، خواهش میکنم با تقوا رو یه اصطلاح پیچیده اخلاقی یا یه اصطلاح برای سالکان الله نگیرید. تقوا رو یه لغت ساده بگیرید که برای همه انسانهای روی کره زمین قابل استعماله، حتی اون کافر. ببینید تو کربلا سید و شهدا علیه السلام دارن میفهمن بابا هر کی هستی هر جا هستی، ببین این کاری که میخوای بکنی اقلا این یه کار رو نکن. اینی که میفهمی بده، اونی که میفهمی بده انجام نده. نمیخوام بیای بشی نمیدونم از ابرار. تقوا اون یعنی در واقع حفظ حضور خدای متعال، اون ادبی که در محضر خدا لازمه، اینو توجه دارین. این اصلا بدون عقل بی‌معناست. یعنی شما عقل رو حذف کنید، تقوا چه معنی داره؟ یه دیوانه یا یه بچه کوچیک بیا تو جمع مهمونا، دارن لباسشو عوض میکنه، همون لباسشو کامل نپوشیده، میپره میاد وسط مهمونا، میگن بده. مثلا بچه 6 ماهش یه سالشه، بده نمیفهمه، چون عقلش هنوز شکوفا نشده، بالغ نشده دیگه. شما بگین بده نمیفهم، به دیوانه بگین بابا اینجوری نخند، اینجوری ندو این وسط، داد نکش، صداتو بیار پایین، بده نمیفهم. تقوا مال عاقله. من اول عرضم امروز عرض کردم و گفتم اینایی که داریم میگیم همه با هم نسبت دارن و همه انگار توی خانن، یعنی توحید و معاد و مرگندیشی و عقل و فطرت و تقوا و این همه انگار توی خانن. اخلاق تجزیه نشده، دین تجزیه نشده، دین یه حرف بیشتر نیست، ان لا تعبد و الا ایا. سابکارتون خدا بدونید، بزرگترتون خدا بدونید، ربتون خدا بدونید، در مقابل او سرخم کنید، خودتون رو محتاج او ببینید، اینقدر این برانور نزنید. خب حالا من میخوام یه کاری کنم عقلم شکوفا بشه، من میخوام عقلم فعال بشه. خاطر شریفتون باشه ما راجع به اخلاق که صحبت کردیم خیلی تأکید داشتیم رو عقل، درسته؟ از آثار عقل تقواست دیگه. یعنی اگر کسی عقل داشته باشه رفتارهاش در جاهای مختلف متناسب اونجاست. متناسب این که چه بزرگی تو مجلس چیه متناسب اون رفتار میکنه. شما مجلس ختم میخواین برین با یه حالت میرین، عروسی با یه حالت میرین، جشن با یه حالت میرین، تو میدان بازی و ورزش با یه حالت میرید، هر جا آدم با یه حالت میرید، آمادگی اون حالت، این نشانه عاقل بودنه. شما اگر مجلس ختم لباس ورزش بپوشین برین، میگم بابا این مثل که ضربه مغزی شده، این اصلا حواسش نیست چیکار داره میکنه. عنایت فرمودین. یا مثلا وسط برید وسط زمین فوتبال بشینید، یه کیف و کتاب ببرین، لپتاپ ببرین، میگم اومدم اینجا مطالعه کنم، میگم جاش اینجا نیست. هر عملی یه جایی داره، در مقابل هر گروهی آدم یه جور رفتار میکنه، اینا نشانه عقله. خب عرض به خدمتتون که سوره یوسف اولین آیات این سوره رو با هم تلاوت بکنیم. خدای متعال در سوره یوسف می‌فرمایند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. من اجازه بدین بیارم سوره رو. انا انزلناه قرآنن عربیان لعلکم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنن عربیان لعلکم تعقلون. خیلی ساده معنا کنیم از آخر. لعلکم تعقلون یعنی این که میگیم باشد که، باشد که شما خردورزی کنید، یعنی عقل رو داری. ببینید عقل رو به فعلیت بکشانید، تعقلون یعنی از عقل استفاده کردن، یعنی خردورزی. درسته؟ خدایا جالبه، من قبل آیه پاک شده برام نمیبینم چی فرمودین چی کار کنم لعلکم تعقلون. اگه چی کار کنم باشد که عقل کنم، باشد که خردورزی کنم. انا انزلناه قرآنا عربیا، ما اونو یه خواندنی عربی فرستادیم. در سوره دیگر زخرف خدای متعال میفرمایند انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما روی قرآن عربی قرارش دادیم. میتونست یه چیز دیگه باشه قرآن. ببینید قرآن اگه تجلی خدای متعال، اگه علم خدای متعال، اگه تبیان فرقان بینات بصائر شفاء رحمت نور هرچی، خدا میتونست یه جور دیگه نازل بکنه. خواست که کلام باشه، چون فرمود انا جعلناهو، ما اون رو قرار دادیم قرآن عربی. خدایی میشه بفرمید چرا اینو خواندنی عربی قرار دادین؟ میفهمن لعلکم تعقلون. شما از این واضح‌تر، از این صریح‌تر، از این روشن‌تر چجوری میشه گفت بابا این قرآن عربی که میخونی، چون قرآن یعنی خواندنی، این عقل تو زیاد میکنه، عقل تو را میندازه، عاقل میشی تو زندگی. حالا صبح بلند شو برو سر کار. آره پدر بزرگم یه قرآن داشت، صبح میخوند، صداش هم خیلی جالب بود. خب که چی؟ تو چرا نمیخونی؟ وقت شیطان میگه خب بذار از فردا، نه از شنبه، نه از بعد دهه، نه روزی یه جز. نمیخواد. از همین الان که جلسه تموم شد، از فردا صبح 5 دقیقه. ببینید قرآن نظامش فمن یعمل مثقال ذره. شیطان عمل خیر رو میخواد گنده کنه که من انجام ندم، عمل شرم میگن که چیزی نیست که آلودش بشه. خدا میگه نه، ممکنه یه عمل شر به نظر تو کوچیک باشه، ولی یعت به الله. نه اصلا اینجوری نگاه نکن. از فردا صبح میخوای سر کار بری، 5 دقیقه قرار بذار قرآن بخونی. اصلا هم عجله نکن، قرآن اصلا با عجله درست نمیشه. قرآن نزولش علا مکسه ها، علا با آرامشه، علا مکثن، قرائتش هم علا مکثن. اصلا عجله نکن. خب حالا ببینید من چه شیطنتی میکنم. میگه آقا اینه که نمیشه به دنیا گفت، من برم به دنیا بگم آقا قرآن بخون عقلت فعال میشه. خب قبول نمیکنن. بابا این که خیلی روشنه. خب قبول نکنن. مگه قراره هرچی تو یافتی فهمیدی درسته دنیا هم قبول کنه؟ مگه نمیبینی دنیا چی کار دارن میکنن؟ مگه نمیبینی قرآن داره میگه اکثر هم لا یعقلون؟ مگه نمیگه قلیلا من عبادی الشکور؟ مگه نمیگه و ان توت اکثر من فل ارض یذلوک عن سبیله؟ مگه بهت نمیگه اگه اکثریت مردم رو تو اطاعت کنی از راه خدا تو رو گمراه میکنن؟ با اصلا قرآن هم نمیخواد بگه، با مردم رو که میبینی چی کار دارن میکنن، دنبال چی هن؟ دیدی کشورهای دیگه مردم رو با یه 2000 اینور اونور میکنن، با بالا پایین کردن یه خبر، نمیدونم. دیدی چه جوری مردم اسیر بانک و حکومتان؟ مگه ندیدی تو دنیا؟ اونجایی که شما میگین پیشرفتن رو دارم میگم ها. ببین یکم به خودت نگاه کن، یکم به قیامتت توجه کن، یکم ببین برای چی اصلا اومدی تو این دنیا. ببین از اون موقع که اومدی چقدر از عقلت استفاده کردی. خب خدایی میخوام عقلم فعال شه. خدا میگه خب من برات خب برنامه دارم و عقلت فعال شه. قرآن رو بذار تو برنامه‌ت، عقلت فعال میشه. حالا آیات دیگری هم ما داریم. ببینید من چند تا آیه دیگه واسهتون تلاوت بکنم. یه توفیقی ما داشتیم، یه برنامه بود راجع به عقل، مثلا یه 7-8 جلسه ما با قرآن پیش رفتیم که عقل تو قرآن چیه و چجوری عقل در واقع شکوفا میشه. سوره قصص این دوتا آیه که تلاوت شد آیات دوم سوره یوسف و زخرف بود. سوره یوسف آیه سوم بود. عرض کنم ببخشید، یوسف آیه دوم بود چون الف لام میم علامت نمیزنه، زخرف سوم بود. سوره قصص آیه 60. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. ببین هر چی بهت دادیم که زندگی دنیا تو بتونی انجام بدی. متاعی برای حیات دنیا، کالایی برای زندگی کردن تو دنیا. وزینتها، آبرومند باشی. و ما عند الله خیر و ابقا، و اون چیزی که پیش خداست بهترین است. خیرون در عرب یعنی بهترین، و ابقا افعله و ماندگارترین. درست شد؟ هر چی میخوای بفرست اونجا. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. پول خرج خودت کردی، خب رفت، خرج خدا کردی موند. بزرگواران، اگر شما پول خرج بکنید برای اینکه گرسنگیتون برطرف بشه، این خرج کردن در راه خداست. اما اگه خرج کنید برای اینکه برین توی رستوران فلانجور یه غذای فلانجور بخورین، اینجوری خب پول خرج کردن رفته دیگه. سوار یه اسنپ شده بودم، داشتم میرفتم چند ماه پیش، بعد دیدم اومد از اندرزگو رد بشه، کلی فوش داد. گفتم چی شده؟ گفت هیچ چی بابا، ما اومدیم اینجا با رفیقمون رفتیم همبرگر بخوریم، بعد آورد. ما فکر کردیم اینا کده، مثلا کد 2، کد 3، کد 4. گفت همبرگر بود، الان یه آدمی راستش عددش همبرگر معمولی، من گفت 200 خورده هزار تومان. خدا پول داده بود اینجوری خرج کنی؟ بری یه کت بپوشی، یه ساعت دستت کنی، چش مردم درآد، هم خودتو بدبخت کنی، هم او رو بدبخت کنی. بابا اینا رو واسه زندگی دنیا، واسه قشنگ زندگی کنی. تو داری زندگی میکنی، خونه درست کردی، دکور تو خونه داری، خودت میترسی را بری، میترسی بچت بدوه، میترسی بچت بازی کنه. یه بچه اون وقت تربیت میکنی مثل قناری تو قفس، ندو، بشین، توپ نزن، اینجوری نکن که اینا نشکنه. خب بابا اینا رو بذار تو مغازه، برو صبح به صبح ببین، ببین عقل آدم چجوری پارسنگ میبره. و اون چیزی که نزد خدای متعال خیرون و ابقا. حالا آخر آیه رو ببینید، افلا تعقلون، عقلتون کو؟ چقدر نازنین میگه قرآن، عقلتون کجا رفته؟ باز یه آیه دیگه بخونیم از قرآن. عرض کردم خدمتون، انشالله خودتون توفیق دارین، انشالله این بحث عقل رو پیگیری میکنین انشالله. سوره مائده آیه 58. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ببخش، من میخوام از نیمه دوم آیه بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این به خاطر اینه که اینا یه گروهی هن که عقل نمی کنن، خرد ورزی نمی کنن، از عقلشون استفاده نمی کنن. این که من میگم عقل نمی کنن، چون تو قرآن یعقلون ثلاثی مجرد به کار رفته، ما میگیم تعقل، تو فارسی میگیم تعقل، درستش همین خرد ورزی عقل را به کار گرفتن است. خب قرآن میگه ذالک بانهم قوم لا یعقلون، این به خاطر این که اینا یه گروهی هن که خرد ورزی نمی کنن، عقلشون را نمیندازن، نگاه نمی کنن. خدای اینا کیان؟ ذالک بانهم قوم لا یعقلون، داریم عقل خرد ورزی رو میگیم، عقل رو میگیم. فرمود و اذا نادیتم الی الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا، وقتی میگیم بیاین نماز، نماز مسخره و بازیچه میگیرن. حالا میایم باره بینیم بابا نماز خون شدی، حالا واسه ما آدم شدی. ببینم حالا تو وجود خودمون داریم حرف میزنیم، ببخشین اونی که مقیدتر به نمازه، این نسبت به استفاده از عقلش بالاتر نیست از اون که نمازو مسخره میکنه؟ اتخذوها هزوا و لعبا. چرا؟ چون ببین عقلت بهت میگه کسی بهت یه لطفی کرد، شاکرش باش. نمیگه اینو؟ این عقل میگه، همه جای دنیا میگه. یکی بگه آقا یه نفر خدا رو قبول نداره، میگم آقا اب نداره، قبول نداره، میگه من از یه جلبک به وجود اومدم، خوبه؟ خب برم اون جلبک احترام کنه. و کدوم عاقله میگه من همینجوری به وجود اومدم؟ این که دیگه خیلی روشنه دیگه. شما موبایل طرفو بگیر، بگو آقا موبایل بده ما لازمش داریم، میگه آقا من اینو پول دادم خریدم. میگه پول دادم چیه بابا؟ مسخره بازی، بارون اومد ریخت، یه سری نمیدونم آتشخال زباله بود این تپه، نمیدونم ریزش کرد، اینا چرخیدن چسبیدن فلان شد، شد موبایل. شما این برو مسخره. یه موبایلو هیچ کس تو دنیا باور نمیکنه اینجوری درست شده باشه. وقت آدمی که این موبایلو درست کرد و مثلا ساخته، وقت او رو میگه همینجوری به وجود اومده. یه موبایل تو این دنیا صاحب داره، شما نمیتونی همینجوری برداری استفاده کنی. چطور تو صاحب نداری؟ چطور اون دختری که تو خیابون داره راه میره بی صاحبه که همجوری نگاهش میکنی؟ باباش بود نگاه میکردی؟ خب باباش کنارش نیست، خداش که هست. اگه باباشو مالک او میبینی، خدا که املکه که. اصلا انگار عقلم تعطیل شده، اصلا عقل کاری نمی کنم. به محضی که سخن این احکامیات همه فکر کنن من ما میخوام بحث دینی کنیم. اصلا بحث دینی نیست، اصلا بحث دینی نیست، بحث کاملا عقلی است. یه نفر که نمازو مسخره میکنه، شما ازش بپرسید برای چی مسخره میکنی؟ بزرگواران، بعضیا بی دینی میکنن، باید ازشون خواهش کنیم. آقا خواهش میکنیم شما بی دین زندگی کن، ولی دینو مسخره نکن. تو نماز نمیخونی؟ خب نخون. چه اصراری داری مسخره کنی؟ هی شروع کردی داری میبافی این که عربیه، این که اینجوریه، من که نمیفهمم. خب کسی بهت اجبار نکرده که، خب نخون دیگه. اما اگر اونو مسخره کردی، اتخذوها حضوبا و لعبا، این به خاطر این که عقل نمی کنی، خرد ورزی نمی کنی. سوره یاسین دیگه، اینو انشالله همه ما انقدر تلاوت کردیم که انشالله هم متذکریم هم حفظ کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و من نعمره ننکسه فی الخلق. ما هر کسی که عمرشو طولانی کردیم، یعنی زنده مون تونست بمونه، و من نعمره ننکسه فی الخلق، در اون خلقتی که داره، آیه 68. و من نعمره ننکسه فی الخلق. خب خدای خیلی ممنون، بحث خوبی بود. اینو هممون هم وجدان میکنیم. من چند سال پیش با یه سری از این بچه های فارغ التحصیل به یه مناسبتی گفتن آقا شما بیان با هم بریم فوتبال بازی کنیم. حالا مثلا 10 سال گذشته بود ما اصلا بازی نکردیم، رفتیم فوتبال بازی کنیم. خب اولا که مثلا ما 5 دقیقه بازی کردیم، اصلا دیگه هیچ نفسی هیچی نموند. ولی جالبش این بود، من می‌خواستم توپو مثلا شوت کنم از اینجا به اونجا، من این نیتو می‌کردم، این ضربه رو می‌زدم، ولی توپ یه سوم من جلو نمی‌رفت. الله شما میگه نه ورزش کنی درست میشه. بله میدونم ورزش کنم درست میشه، ولی 50 سال، 60 سال، 70 سال اینو برای خودش حکایت داره. نرسیدی به این سن بفهمی، انقدر به بابات گیر میدی یا انقدر هیجانی زندگی میکنی، فکر میکنی بابات مثلا چرا اینا میگه، بعد به اون سن برسی تا بفهمی. تازه سر به زنگاه سختی وقت میبینی بابای تو از تو خیلی پر انرژی تره و مقاوم تره. حالا باشه نداره. و من نعمره ننکسه فی الخلق، تموم شد دیگه، پیامو دادی. نه ببینید قرآن چه زیبا میفهمد. سوره یاسین آیه 68. و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. لا اله الا الله. بابا تو خودت زندگی خودت نگاه کن، تو رشد خودت نگاه کن، تو ضعف خودت نگاه کن. اینایی که دارا بودی ببین چجوری داری از دست میدی. ای حافظم چرا اینجوری شده، ای یادم رفت، ای فلان شد. بابا اینا رو خدا داره میده که من عقلم فعال شه. دوستم داره میگه هرچی پیرتر میشی میخوام عاقلتر بشی. خب حالا میشه این جمله رو یکی جواب بده؟ ببخشید وقت یه نفر بیاد بگه آقا اخلاق مقدمه بر دین، اخلاق برتر از دین، به نظر شما این حرفی که میزنه کودکانه نیست؟ اصلا نمیفهمه اخلاق چیه. اخلاقی که مبتنی بر عقله، اخلاقی که رأسش و محورش تقواست، اخلاقی که تا توحید نباشه و معاد معنا نداره، این اخلاقو کی میتونه ساپورت کنه؟ کی میتونه پشتیبانی کنه؟ کی میتونه به شما روش یاد بده جز خدا، جز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم؟ اللهم صل علی محمد. وقت میاد میگه دین برای اخلاق چیکار کرد؟ بابا اصلا اگه این دین نبود و قرآن نبود و احکام خدا نبود، تو اصلا از اخلاق هیچ چی نمیفهمیدی. اونطور خب دیگه بستگی داره این بازار دست کی باشه و رسانه دست کی باشه. خب منم که حوصله ندارم برم مطالعه کنم دقیق، منم نشستم این کلیدو میزنم این صفحه باز میشه اسمشو گوشتم ویندوز، ویندوز میدونی یعنی چی؟ یعنی یه خونه ساختی تمام دورش پنجره است به خونه‌های مردم، به پنهانی‌های مردم. یه روز سر میزنی به خونه اون یارو چیکار کرده، چون خبرش واسط میاد. یه روز میری تو مغازه اون، یه روز میری تو دل اون، اسمش کجا ویندوز تو هم صفا میکنی. با اسم که چیزی درست نمیشه که. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 165 سوره بقره رو داریم تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس من یتخذ و من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرا الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب. یه عده اومدن برای خدا، کنار خدا، همتراز خدا، یه کسایی رو ند، شریک، هم ارز قرار دادن. بعد خیلی دوست دارن، خیلی احترام میکنن، خیلی حرمت براش قائلن، مثل اونجوری که آدم خدا رو به شدت دوست داره. حالا بعد چه اتفاقی میفته؟ از تبرع الذین تبعو من الذین تبعو. یه روزگاری میرسه اینایی که رهبر بودن، پیشوا بودن، اینا از پیروانشون تبری میجوین روز قیامت. ما بریم پی کارتو، ما رو بدبخت کردین، آویزون ما شدین. ما که گفتیم برای شما کاری میتونیم بکنیم. استبر الذین تبعوا، تبعیت شدن، من الذین تبعوا و رعوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب. عذاب اومده، فهمیدن چی شده، تمام نسبت ها قطع شد. و قال الذین تبعوا لو ان لنا کره فنتبرع منهم كما تبرعوا منا. یه بار دیگه اگه ما فرصت بدن چنان حالتون رو میگیریم، از شما بیزاری میجوییم، همینطور که امروز حال ما رو گرفتین. گفتیم به درک. ببینید قرآن میگه، میگه شیطان به اونایی که میان میگن ما رو فریب دادی برمیگرده میگه من چیکار کردم؟ من مجبورتون کردم، بهتون وعده دادم، تخلف کردم، حرف زدم، خب گوش نمیدادی، چرا منو درگیر میکنی؟ گرفتنت، دارن ازت سوال جواب میکنن، میخوان ببرن عذابت کنن، منو نشون میدی، به من چه ربطی داره؟ نه اینکه شیطان تقصیر نداره، اون یه غلطی کرده، یه چیزی گفته. مثل اینکه مثلا طرف زندگیشو خراب میکنه، میگه آقا میدونی چرا؟ رفیقم هی گفت این کارو بکن، این کارو بکن. هم میگن خب رفیقت گفت، تو چرا گوش دادی؟ شیطان اونجا تبری میجوی از اونایی که پیروی شیطانو کردن. میگه اگه نوبت به ما میرسید برمیگشتیم، ما از شما بیزاری میجستیم. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. خدا اینجوری یه کاری میکنه، کارهایی که کردن موجب حسرت بشه بر علیه خودشون. و ما هم به خارجی نمی نندار، این چیزا اونا رو از آتش بیرون نمیکنه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. بابا من خلق کردم، من دارم میگم کلوا، من که میگم کلوا، اون چیزی که بعد بخوری و برات گذاشتم حلالا طیبا. آخه مگه میشه خدا بگه بخور بر خوردنی نذاشته باشه؟ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اصلا کار شیطان اینه که شما رو به سوء و فحشاء دعوت میکنه، میکشونه، امر میکنه و چیزایی رو به زبانتون میخواد جاری کنه که نمیدونید، چیزایی بهتون میگه که نمیدونید، به شما میگه چیزایی رو بر زبان بیارید که اصلا ازش آگاهی نداریم. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا، وقتی بهشون میگیم بابا بیاین از اون چیزی که خدا فرو فرستاد اینو دنبال کنین، قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. نه نه، ما یه رویه‌ای داریم، ما یه فرهنگی داریم، ما اینجوری هستیم، ما این کارا رو میکنیم، نه تو خانواده ما این رایجه. اولو کان آباهم لا یعقلون، لا یعقلون، لا یعقلون. بزرگواران، این سنت هایی که تو عروسی های ما هست، هر کس تنها میشینه میگه بابا خدا وکیلی حماقت آدم انقدر خرج میکنه، به خودش که میرسه میگه چیکار کنی، مردم میبینن دیگه، حالا یه شبه هممون اینو کی وضع کرد؟ قبلی های ما، دوروبری های ما. خاطر شریفتون هست گفتیم اخلاق، جامعه بر ما اخلاق رو تحمیل نمی کنه، ما رو مجبور نمی کنه. میگه آقا این خرج رو نکن، خب اسراف این پول رو بذار کنار، خب بدی یه بدبختی میخواد ازدواج کنه با پول تو زندگیش آباد میشه. من دانشگاه نشسته بودم، یه دانشجوی آمد محجبه، خیلی مقید فلان، بعد من چند تا درس با اونا داشتم، دیدم با یه حجب و حیایی به خودش فشار آورد. خلاصه بالاخره گفتش که استاد ببخشید، من ازدواج کردم، میخوام مثلا زندگیمون رو شروع کنیم. ما وام میخواستیم. خب منم روم نمیشد که مثلا خیلی معطلش کنم. گفتم باشه باشه، برای چی میخوان، چی اینا، چی دارین چی ندارین؟ گفتش که من باید جهیزیه تهیه کنم. گفتم خب چیا رو داری چیا رو نداری؟ گفت هیچی نداریم. گفتم خب چقدر میخوای وام بگیر؟ گفت 200,000 تومان. گفتم چی میخوای بخری؟ گفت یه اجاق گاز با یه فرش. گفتم کجا قرار زندگی کنی؟ شهر ری. گفت یه جایی هست، یه زیرپله است، یه اتاق، اونجا رو گرفتیم. اگه پولمون برسه رهن و اجاره کنیم. ببین من اینو دارم میبینم و فردا میام ببین پول چجوری خرج میکنم، پناه بر خود. و حالا من پول به این دادم، بعد خب این آدم بالاخره جلوتر میره، باز وام میگیره، جلوتر میره وام میگیره. بعد 2 سال هی به من اسمس میزنه، آقا ما وضعمون جوری شده بتونیم پرداخت کنیم، تو رو خدا شماره کارت بدین. حالا من میخوام ندم، نمیشه. وضعش عوض نشده ها، غیرتش داره بهش میگه پولو بده. دانشجوی رشته فوق لیسانس، شاگرد اول دوره که این دانشگاه اسم نمیبرم، من درس داشتم باشم، از ادب، از اخلاق، از درس خوندن، از حضور در کلاس. بعد گفتم دکترها چی کار میکنی؟ گفت من نمیتونم بخونم شرکت کنم. گفتم چرا؟ گفت من در واقع سرپرست خانوادم در یکی از روستاهای اطراف قزوین. گفتم چند نفرین؟ گفت ما 5 تا خواهریم، یه مادر، پدرم فوت کرده. بعد گفتم که مشکلی ندارین؟ گفتش که نه الحمدلله مشکل. گفت کمک؟ گفتم کمک نمیخوای؟ گفت نه. بعد گفتم خب حالا شما برای دکترات اقدام کن، بخون، حالا بالاخره تو کارتو بکن. بعد خلاصه گفتم زندگیتون، تو که درس میخونی، چون درس خون بود، چجوری اداره میشه؟ خوب گوش کنید دوستان جوان، قیامت حقه. ببین تو رو توی چند وجب خاک میذارن، نه اون ماشینه با تو میاد، نه اون تیپه، نه اون موده. به من گفتش که نه ما مشکلی نداریم، من فقط یکم شخصا مشکل دارم. گفتم چجوری اداره میشین؟ گفت با یارانهایی که میدن. اصلا شما باورتون میشه؟ گفت یکی از خواهرام توی شرکتی کار میکنه و اونم کمک میکنه. کار میکنه میدونی یعنی چی؟ نظافت چی بود. گفتم خب من اگه واسط یه وامی جور کنم، بهت ماهانه یه چیزی کمک هزینه بدم، بعد 2 سال که درس تموم شد و اینا میتونی برگردونی؟ گفت نه آقا من نمیخوام اصلا به شما. گفتم حالا شما بگو دیگه. گفت باش، قرار شد ما ماهانه به این کمک هزینه بدیم برای زندگیش و تحصیلش که بعد 2 سال شروع کنه برگردونه. گفتم خب چقدر ماهانه به شما بدم؟ چقدر بدم؟ این قضیه مثلا مال 7-8 سال، 10 سال پیشه، 10 سال پیشه. خود سرخ و سفید شد فلان. گفتش که 25,000 تومان، 25,000 تومان. گفتم خب خرج خودتو چی کار میکنی؟ گفت این ورور که با مترو میرم، جای دیگرم پیاده میرم، مترو هم که چون ما دانشجویم کارت داریم ارزونه، غذام یه وعده بیشتر نمیخورم، اونم دانشگاه مجانیه، خرجی هم ندارم دیگه، 25 تومان برای زندگی میخوام. ببین اگه اونجا آدم آب نشه خیلی حواس پرته. وقت شما اینو میبینی، بعد دعوتت میکنم به یه عروسی که پوزشون اینه که غذا همه خوردن، بازم غذا هست، همه رو میزن تو سطل، باریکلا. وقت بعد اینجوری وارد زندگی میشه، میگه چرا زندگیمون به هم ریخته است. خدا رحمت کنه اون استاد عزیز اخلاقی که من وقتی خواستم ازدواج کنم گفت دولتی یه جوری ازدواج کن پشتت کاروان شکست دل راه نیفته، پشتت کاروان شکست دل را نیفته. حواسم نیست من دل مردم چجوری میشکنم، حواسمون نیست. خدا اینا رو نداد برای اینجور زندگی، یه متاع حیات دنیا بود. ببین به چه روزی انداختیم خودمون. حالا خدا وکیلی این انسانی که اینجور میخوره، اینجور زندگی میکنه، اینجور عروسی میگیره، اینجور پول خرج میکنه، خدا وکیلی عاقله؟
ماشینی که میتونی اینقدر بخری کارتو راه بندازی، میری یه چیزی میخری که برنده. ببینید من نمیگم کسی ماشینو داره تو خیابون او کافره، او نجسه. ما حق نداریم هیچ کس رو با هیچ اندازه خرج کردن و دارایی و پول و پوز، اصلا ما مجاز نیستیم به شب نگاه کنیم. من دارم حدیث نفس خودم رو میگم. بازم آدم حرف میزنه برای اینکه خودش تکون بخوره، خودش رو ول میکنه بره به دیگران ور میره. به من چه فلانی اون ماشینو داره؟ کی گفته اون بده؟ کی گفته ای کسی ماشینش خراب باشه اون بهتر از اونی که ماشینش نمیدونم گرون قیمته؟ اصلا این حرفا نیست. خودتو ببین با خدای خودت، هر کی شأنی داره مطابق شأنش زندگی میکنه، هر کی درآمدی داره حساب کتابی داره، خودش با خدای خودش معامله کنه. این فقط در گروه عقله. عقل باشه درسته، نباشه درست نیست. و از قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا اولا کان آباءهم لا یعقلون شیئا. اصلا عقلشون استفاده نمیکردن. ولا یهتدون. و مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء صم بکم عمی فهم لا یعقلون. لا یعقلون. ببین قرآن کجا به کار میبره؟ کور، کر، لال، اصلا از عقلش استفاده نمیکنه. سخن در این است که انسان اگه خودش باشه، خودش باشه و عقلش رو به کار بندازه، توجه بکنه، رفتارش تنظیم میشه. یکی از عجایب واقعی کربلا و عاشورا، از عجایبش این مطلبه. ببینید هر جا شما تو دنیا باشید، ببینید یه کسی آمده پیش شما، یه پدری آمده لبش خشکیده، یه بچه‌ای داره با خودش، اونم تشنه است، میگه آقا ببخشید میشه یه ریز آب به این بدید؟ من از شما سوال میکنم، این رفتار درست تو اینجا دین لازم داره؟ قال الراوی وانجلت الغبرة فرأيت الحسين عليه السلام قائما على رأس الغلام وهو يفحص برجليه والحسين يقول بعدا لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. فکر نکنید من دارم اشتباه میخونم، میخوام بدونید این اتفاق کی افتاده. حضرت میرن بالای سر حضرت قاسم علیه السلام، میبینن که پا به زمین میکشد، حضرت نفرین میکنن قوم رو. ثم قال عز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك. دارم از لحوف میخونم، به خدا قسم بر پدرت گران است او را صدا بزنی او جوابت ندهد. او يجيبك فلا ينفعك صوته. یا جوابت بده ولی دیگه صدای او برای تو نفعی نبخشد. هازا یوم والله کثر واتره و قل ناصره. به خدا قسم این روزیه که یاوران خدای متعال کم شده. ثم حمل الغلام على صدره حتی القاه بین القتلى من اهل بیت. قاسم ابن الحسن به سینه چسباند، او رو کشان کشان برد در میان شهدای دیگه حضرت قرار داد. ولما را الحسین علیه السلام مسار افتیانه و احبته. یه دفعه اونجا امام حسین علیه السلام چشمشون افتاد به اینایی که همه اهل بیتش کشته شده بر روی زمینن. عزم علا لقاء القوم به محجته. دید دیگه چاره نیست، دیگه با خون دلش به سوی قوم حرکت کرد، عزم قوم کرد. یعنی دیگه حضرت دیگه خودشه، تنهاست، دیگه هیچکی نیست. دید همه رفتن. و نادا هل من زابن یزب عن حرم رسول. عجیبه، امام حسین اونجا باز قصه حرم رو میخورند. این خودش یه حکایتیه، یه کسی نیست به خاطر خدا بیاد از حرم رسول خدا دفاع بکنه. هل من موحد یخاف الله فینا. بابا یک تا پرستی بین شما نیست که از بترسه از خدا با این کاری که داره با ما میکنه. هل من مغیث یرج الله به اغاثتنا. یکیسی پیدا نمیشه به داد ما برسه و به خدا امید داشته باشه که به یه مظلومی پناه داد، داده یه مظلومی رو رسید
خدا بهش عنایتی بکنه. هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، کسی نیست به ما کمک بکنه و از خدا اجر بطلبد. فرتفعت اصوات النساء بالعویل، زنان حرم همه صدا به گریه و ناله بلند کردند. فتقدم الى باب الخیمه، امام حسین آمد نزدیک شد به اون در خیمه و قال لزینب، زینب جان ناولینی ولدی صغیر حتی آمد. اون پسر کوچیکه رو بده، اون نازدانه رو بده، میخوام باش خداحافظی کنم. فأخذه و اومع الیه لیقبله، بچه رو گرفت، حضرت نزدیک برد سرش او رو ببوسه. فرماه و حرملت ابن کاهل للاسدی لعنه الله به سهمن، حرمله ملعون تیری میزنه. فوقع فی نحره، تیر تو گلوی بچه می نشینه. فذبحه، سرشو از بدن جدا میکنه. زبان حال دارم میگم، امام حسین نگاه میکنه میبینه این دست و پا زدن بچه آرام شد، صدایی شنیده نمیشه، چشمها بسته شد، لبخندی به لبش نشست. حضرت قطرات خونشو گرفت به آسمان پرتاب کرد. امام صادق فرمودن قطره از اون رو زمین میرسید، عذاب بر اونها نازل میشد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.